از هویت خودشون خالی بشن، با هویت خودشون آشنا نشن، با به هویت خودشون افتخار نکنن. بعد امام میگه من از جوانهای دانشجو، خود دانشگاهیا، من از اونا میخوام اگه دیدن چنین اتفاقی داره تو دانشگاهشون رخ میده خودشون پیشگام بشن و اجازه ندن. یعنی میگه نهاد دانشگاه رو کی باید اصلاح کنه؟ دولت؟ مجلس؟ قوه قضاییه؟ نخیر، خود دانشگاه باید خودش رو پالایش بکنه. یعنی امام حتی برای بازسازی نهاد به نام دانشگاه متکی به دولت نیستن. این نگاه دیکتاتوری که هر جای مشکلی پیش میاد میگیم دولت یه کاری بکنه، امام میگه نهاد دانشگاه انقدر شاخص احترام و واجد احترامه که اشکالاتش رو هم خود دانشگاهی‌ها باید برطرف کنن. کسی از بیرون دانشگاه نخواد بیاد دانشگاه اصلاح کنه. تعبیر امام اینه که با دست پرتوان خود جوانان دانشگاه و دانشسراها نجات دانشگاه از انحراف میتونه اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از شما شنوندگان محترم هم متشکرم که با برنامه تا همیشه با امام و وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام همراه بودید.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عجمند، با رادیو گفتگو همراه شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه زندگی سدید که این برنامه همزمان از رادیو گفتگو و رادیو انتخابات پخش میشه با موضوع مشارکت حداکثری بایدها و نبایدهای برنامه های نامزدی انتخاباتی که انشالله تو دقایق دیگر به صورت زنده و مستقیم هدیه حضور شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. اما امروز 12 خرداد ماه هست و گرامی می داریم یاد و خاطره سردار و سید آزادگان حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی. شهدا زیباترین واژه اقتدارند، پر از رمز و راز عاشقی، حدیث دلدادگی. مگر میتوان فراموش کرد شکوه مقاومت و پایمردیشان را؟ مگر میشود از یاد برد سرسپردگی و فروتنی و تواضعشان را؟ شهدا با آیات خدا مأنوس بودند و کلام حق دلیل رفتنشان. هرچه از جسارت و ایمان و ایثارشان بگوییم کم گفته ایم. اینان از سرچشمه عشق جاودانه نوشیدند و پای در کلاس درس دلاوران کربلا گذاشتند و قصه عروج آموختند و لباس معرفت بر قامتشان چون خورشید درخشید. عروج زیبایشان ماندگاری برای همیشه دورانها شد. مگر می شود به یادشان نبود؟ هر روز آفتابش از تجلی نور آسمانیشان می درخشد. اکنون روزی رسیده که در تقویمی که پر از کلمات بلند آزادگی است، سخن از دلیر مردی است که به علی اکبرها اقتدا کرد و در مسلخ عشق با نام ابو تراب پرگشود. امروز سالگرد عروج ملکوتی سردار و سید آزادگان حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی است، همون که در ششم شهریور 1318 در قزوین دیده به جهان گشود و در 12 خرداد 1379 در جاده سبزوار نیشابور آسمانی شد. او می گفت پاک باش و خدمت گذار. پیام سید علی اکبر ابو ترابی خدمت بود و بس. پیام او پاکی بود و خلوص. یادش گرامی. همراه شما هستیم. دعوت میکنم برنامه سدید رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید که همزمان با رادیو انتخابات هم میتونید شنونده باشید با موضوع مشارکت حداکثری بایدها و نبایدهای برنامه نامزدهای انتخاباتی.
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری. سبی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خوش آمدید به موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار برنامه صدید ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران رو تقدیمتون میکنیم. علاوه بر شبکه رادیویی گفتگو، شما شنونده این ویژه برنامه صدید از رادیو انتخابات هستید و دو شبکه تلویزیونی اینترنتی به نامهای تیوا و آرا هم این برنامه رو به صورت تصویری تقدیمتون میکنن. سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir این برنامه رو به صورت تصویری تقدیم شما میکنه. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های هوشمندتون هم میتونید این برنامه رو گوش کنید و دستگاه‌های ست تاپ باکس منازلتون هم شبکه سپهر ما رو به شما نشون خواهد داد. با افتخار همراه شما هستیم با این ویژه برنامه، همچون روزهای گذشته که حوالی ساعت 15:30 این ویژه برنامه رو تقدیمتون می‌کردیم، امروز می‌خوایم درباره بایدها و نبایدهای نامزدهای انتخابات دوره 13 کشور بپردازیم و اینکه این بایدها و نبایدها بایستی چگونه باشه تا مشارکت حداکثری در انتخابات شکل بگیره. هرچی به سمت انتخابات نزدیک میشیم، تنور انتخابات داره گرم و گرمتر میشه و البته مردم هم از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری انتظار برنامه محوری دارن و گاه و بیگاه جسته و گریخته اینجا و اونجا به تفاریق اشاره میشه به اینکه حتی امکان از شعارهای که عوام فریبانه پرهیز بشه. در این بین ما دعوت کردیم از نمایندگان محترم نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تا هم از برنامه‌های که نامزد مورد نظر و مورد حمایتشون صحبت بکنن و هم به ما بگن که این بایدها و نبایدها بایستی چگونه باشه تا مشارکت حداکثری در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری بهتر و بیشتر شکل بگیره و بار دیگر نشانه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. با ما همراه باشید با برنامه صدید. مهمانان گرانقدری که در این برنامه خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر روح الله عزتخواه هستند، ایشون نماینده محترم جناب آقای دکتر سعید جلیلی هستند، یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری. جناب آقای دکتر حمید عزیزیان به نمایندگی از ستاد دکتر محسن مهرعلی زاده در استودیوی برنامه صدید حضور دارند. دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر ناصر فخاری هستند به نمایندگی از آقای دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، یکی دیگر از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، و جناب آقای امین پزشکیان به نمایندگی از ستاد دکتر عبدالناصر همتی در استودیوی برنامه صدید ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند. آقای دکتر عزتخواه، من به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه صدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عزیزیان به جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مجری محترم، نمایندگان محترم کاندیداها و مردم شریف ایران سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فخاری، به جناب عالی هم خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزانی، مهمانان محترم، مردم، نمایندگان نامزدهای محترم و مردم نازنینی که صدای ما رو میشنون سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. میتونید ماسکتون رو هم بردارید آقای دکتر؟
بله حتما.
جناب آقای پزشکیان به جناب عالی هم خوش آمد عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و بینندگان و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. به همون ترتیب که من اسامی رو در اختیار من دوستان قرار دادن و به همون ترتیب که دوستان در استودیو حضور دارن، ما بحث رو آغاز میکنیم. دو بخش 3 دقیقه دوستان صحبت میکنن، هم درباره موضوع برنامه مشارکت حداکثری، بایدها و نبایدهای برنامه نامزدهای انتخاباتی، و بعد از دو بخش 3 دقیقه بخش اصلی مناظره برنامه شکل خواهد گرفت و تلاش میکنیم در ویژه برنامه صدید این موضوع مشارکت حداکثری رو به درستی و با حضور نمایندگان نامزدهای محترم تبیین میکنیم. آقای دکتر عزت‌خواه، مهمترین مشکلات و مطالبات امروز مردم چیه و برنامه محوری کاندیداها باید چی باشه برای اینکه این مشارکت حداکثری شکل بگیره؟ گرچه مشارکت حداکثری شاید مقدمه اون کمی قبلتر بایستی اتفاق میافتاد، بیماری کرونا، اتفاقاتی که در سپهر سیاست کشور اتفاق افتاد، قوس و سعودی در این موضوع مشارکت حداکثری به وجود آورده، اما برنامه‌های منطقی نامزدها میتونیم مشارکت رو حداکثری بکنیم. بفهمید، خواهش می‌کنم. خدمت
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که جناب دکتر جلیلی خب سابقا هم در ریاست جمهوری نامزد بودن سال 92 و قبلتر از اون در حوزه مجلس هم نامزد بودن. ایشون نقطه نظراتی که خاص خود انتخابات و فضای رقابت انتخابات دارن رو من عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اولا که ایشون معتقدن که انتخابات به خودی خود موضوعیت داره، یعنی صرفا یک وسیله نیست که بخواهیم از اون به عنوان یک وسیله استفاده کنیم برای رسیدن به یک جایگاهی، بلکه فرایند انتخابات و حضور مردم و شیوه رقابت نامزدها و نحوه رأی‌گیری، همه اینها موضوعیت داره و مهمه و نشانه سلامتی نظام میتونه باشه.
بله.
در این خصوص آقای دکتر جلیلی انتقاد شدیدی از دو قطبی سازی های کاذبی که سالهاست ما داریم تجربه میکنیم تا قبل از این داشتند و دارند و این دستبندی های سیاسی و حزبی رو اساسا بهش اعتقادی ندارن، اون رو در حد یک تنش و درگیری قبیله‌ای میدونن و لذا هیچ وقت هم توی این سابقه خودشون در انتخابات از موضع جناحی و دستبندی های سیاسی ورود نکردن به انتخابات. نکته بعدی این است که جمهوریت در نگاه ایشون به شدت به موضوع جمهوریت همتراز با اسلامیت اعتقاد دارن و معتقدن که نظام جمهوری اسلامی همانقدر که اسلامی است جمهوری هم هست، یعنی قرار است اراده مردم حاکم باشه در این نظام. بنابراین گاهی با جریاناتی که به بهانه اسلامیت جمهوریت رو محدود میکنن و مخدوش میکنن نگاه کاملا متفاوت دارن و منتقدن به این جریانات، معتقدن که آحاد جامعه، تک تک مردم باید در جریانات سیاسی کشور حضور داشته باشن. از این جهت معتقدن ما در فضای انتخابات هم نامزدها هم فعالین این حوزه کارشون رو، همتشون رو قرار بدن بر تشریح و تبیین هم رویکردهاشون به اصطلاح امروز گفتمان و هم برنامه‌هاشون، یعنی به جای این که ما نمایش بدیم، ایشون به شدت مخالف نمایش دادن نامزدها هستن که بخوایم نامزدی رو ویژگی‌های نمیدونم مثلا چه میدونم، حتی ایشون میگه ساده زیستی نباید تبلیغ بشه برای اینکه ما رأی بیاریم.
جمعنی بفرمید خواهش.
عرض ما این است که ایشون میگن اگر مردم درست در جریان مسائل کشور قرار بگیرن و برنامه های نامزدها تشخیص اونها رو برای حل این مسائل بدونن، خود مردم به بهترین نفع انتخاب خواهند کرد، نیازی به نمایش دادن و دو قطبی سازی و فضای به اصطلاح کاریکاتوری نداره. از این جهت اگر ما این فضا رو اصلاح کنیم قطعا انتخاب هم بهینه خواهد
شد. متشکرم. آقای دکتر عزیزیان، بحث دو قطبی سازی یا رقابت، قاعدتا در دوره‌های قبلی انتخابات این فضای دو قطبی به وجود می اومد بسته به حضور نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری و حالا فاصله گرفتن از فضای دو قطبی رفتن به فضای رقابتی، این رفت و برگشت بین دو قطبی سازی و رقابت در همه دوره‌های انتخاباتی تقریبا وجود داشته. اما آقای مهرعلی‌زاده برنامه‌هاشون برای این که این فضای دو قطبی رو تبدیل به فضای رقابتی بکنن مشخصا چی هست و ایشون چگونه فکر می‌کنن درباره مشارکت حداکثری در انتخابات؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه آقای دکتر مهرعلی زاده از جانب گفتمان اصلاح طلبی برنامه های خودشون رو ارائه کردن، اجازه بدید که من از طرف همین موضوع شروع بکنم و مبانی نظری آلا اصلاح طلبی رو در مورد مشارکت مطرح بکنم تا در دوره های بعدی انشالله بحث چگونگی افزایش مشارکت رو بحث بکنیم. واقعیت اینه که وقتی انسان خودش رو میشناسه و به عنوان انسان متمدن معرفی میشه، یکی از ویژگی های هویتیش این هستش که با دیگران مشارکت داشته باشه، چون قدرت طبیعی و قدرت بدنی اون کفایت رو نمیکنه برای زندگی در این جهان گسترده. بنابراین ما مفهوم مشارکت با دیگران یک مفهوم بسیار قدیمی هست، اما این مفهومی که الان ما در مورد مشارکت مد نظرمون هست یک مفهوم مدرن هست و یک گفتمانی هست که از یک سری دالهای مفهومی دیگه‌ای که همراه با هم این گفتمان رو شکل میدن تشکیل شده، از جمله حقوق شهروندی، از جمله حکومت به عنوان کارگزار عمومی، از جمله تناسب میان اختیار و پاسخگویی. و اینها زمینه‌هایی هست که وقتی ما از مشارکت صحبت می‌کنیم، این عناصر و این مفاهیم باید در اون وجود داشته باشند. بنابراین گفتمان مشارکت یک دال محوری اگه در نظر بگیریم، انتخابات یکی از دالهای جانبیش هست، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن، حق نقد و مطالبه گری و آزادی به هر حال مشارکت، همه اینها در این سپهر و این گفتمان به عنوان یک منظومه فکری جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. و مشارکت وقتی شکل میگیره که این باورها در کنار یکدیگه وجود داشته باشن. بنابراین هر جایی از این سیستم لنگ بزنه، ما اون مفهوم مشارکت و اون نتیجه مورد نظر از مشارکت رو نخواهیم داشت. مثلا یک نگاهی که ممکنه وجود داشته باشه، نگاه نخبه‌گرایانه است که مردم رو به عوام و خواص تقسیم بکنه، همین دوگانه هایی که شما فرمودید، بگه مردم به هر حال دنبال غریزه ها هستن، دنبال متامع زودگذر هستن و شاید صلاحیت نداشته باشن که تصمیم بگیرن، انتخاب بشن، تصمیم بگیرن و انتخاب بکنن. بنابراین ما باید بیایم از طرف اونها انتخاب بکنیم و اونها رو هدایت بکنیم، مهندسی بکنیم. این یکی از زمینه‌هایی هستش که ممکن هست مشارکت رو به قول معروف جلوش رو بگیره. نگاه دیگه
جملی بفهمید خواهش میکنم.
بله، یک نگاه دیگه هم حالا به هر حال به عنوان نگاه پدرسالارانه یا پاتریمونیالیستی مطرح میشه که میگه که هر کی به ما نزدیکتره، هر کی مقربتره، هر کس که بیشتر به هر حال تملق‌گویی میکنه، اون لایق هست و اون شایستگی رو داره که در مشارکت حضور داشته باشه. اینها آسیب‌های مشارکت هست و به هر حال حالا در دورهای بعدی من انشالله اشاره میکنم که برنامه‌های آقای دکتر مهرعلی‌زاده برای این موارد چیا هست.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر فخاری بنمایندگی از آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی در استودیوی رادیو گفتگو برنامه سرید ویژه برنامه انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری حضور پیدا کردید. آقای دکتر قاضی‌زاده مشخصا برنامه‌شون برای مشارکت حداکثری، فاصله گرفتن از عوام فریبی و تلاش برای تقویت حس اقتدار جمهوری اسلامی مشخصا چیه؟
آنچه که ایشون در برنامه‌هاشون و در صحبت‌هاشون توی این چند روز بیان شده با مردم شده،
ممکنه خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله، عرض کردم آنچه این روزها از ایشون شنیده اید و مردم عزیز شنیده اند، اعتقاد به نظریه مردم رشیده. عده‌ای در طول این سالهای انقلاب فکر کردن که قیم مردم اند. عده‌ای میگن تغییر نظر مردم برای ما از نرم کردن خمیر بازی بچه‌ها راحت تره. ما تصمیم میگیریم کی باشد، نظر مردم رو با عملیات روانی به اون سمتی که میخواییم بر میگردانیم. یعنی اینها راجع به فهم و شعور مردم یه عده‌ای این گونه نگاه میکردن. این نکته اول. نکته دوم، یک اعتقادی وجود داره در حوزه مدیریت که فرهنگ سازمانی رو مؤسسین یک سازمان تعیین میکنند. من از این نظریه مدیریتی میخوام استفاده بکنم که چرا ما امروز نگران این دو قطبی کردن، بازی دادن مردم، فریب مردم و تخریب رقابت واقعی و مبتنی بر برنامه هست. میخوام از اون نظریه استفاده بکنم بگم وقتی که صدا و سیما این تدبیر رو شروع کرد برای برگزاری مناظره ها، به جای پوستر زدن به در و دیوار و اردوکشی ها، بیان واقع بینانه برنامه هاشون رو ارائه بدن، خودشون رو به مردم معرفی بکنن. اون کسانی که شروع کننده بودند، که من تعبیر به بنیانگذاران یه سازمان میکنم، اون کسایی که شروع کننده این مناظره ها بودند، کاندیداها، جریان ها، اونها انگار که یک فرهنگی رو ایجاد کردن که مناظره یعنی بپریم به هم، دو قطبی درست بکنیم، اسرار همدیگر رو بگیریم، هویدا بکنیم، مچ همدیگر رو بگیریم، توهین به همدیگه بکنیم تا جذابیت پیدا بکنه، تا یک شور انتخاباتی ایجاد بشه. من معتقدم که ممکن است منجر به شور انتخاباتی بشود، ولی منتج به شعور انتخاباتی نمی شود. یعنی اونهایی که این فرهنگ رو تو قصه مناظره ها درست کردن، انگار که مردم رو میخواستن طوری تربیت بکنن شبیه این شوالیه ها که رجز میخونن و مردم این نیزه ها رو به زمین میکوبن و هورا میکشن.
مربوط به این دوره میفرمایید یا ناظر
دوره؟ الان قریبه به دو دهه هست، نزدیک کمتر از دو دهه هست دیگه که مناظره ها باب شده. من میگم اونهایی که شروع کردن و همینطور تا امروز آمده این سبک و سیاق رو دنبال کردن که برن عملیات روانی، آدم عملیات روانی بیارن که چگونه دوگانه سازی بکنیم، طرف مقابل عصبانیش بکنیم، به طرف مقابل یه توهینی بکنیم که او واکنش نشون بده، که این باعث شده امروز من و شما و این دوستان دور هم جمع بشیم، از این صحبت بکنیم که فضای رقابت و فضای برنامه ارزشمند است و این است که میتواند منتج به شعور انتخاباتی و حضور حداکثری مردم بشود. یعنی مردم باور بکنند که این کاندیدا برنامه ای دارد برای حل مشکلاتش، در حالی که در گذشته عموما این گونه بوده که با حمله به طرف مقابل، هر کی بهتر حمله میکرد، هر کی بهتر توهین میکرد، هر چی بهتر مشو طرف مقابل میگه، انگار این جذابتر بود و مردم دوست داشتن به او اعتماد بکنن.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر فخاری. آقای پزشکیان، جناب عالی به نمایندگی از آقای دکتر همتی در استودیوی برنامه صدید حضور دارید. مشخصا آقای دکتر همتی برای اینکه از این فضای دو قطبی سازی فاصله بگیرند، و چون مستقل هم حضور پیدا کردن مثل آقای جلیلی و سایر دوستانی که هر کدوم گفتمانی دارن و اشاره هم کردن بهش، برای اینکه این فضا فضای رقابتی بشه و برنامه محور بشن و به تعبیری اون شعور انتخاباتی تبدیل به شعور انتخاباتی بشه، برنامه هاشون مشخصا چی هست و باورشون چیه؟
اولین نکته‌ای که به نظرم توی برنامه ها و اندیشه های آقای همتی میشه بهش توجه بکنیم این هست که مردم رو به دقت میبینند، چرا که ریشه عدم مشارکت در انتخابات مردم در اصل ریشش عدم مشارکت اجتماعی مردم. علت عدم مشارکت اجتماعی مردم این است که از قسمتی از جامعه‌ای که حاکمیت خطاب میشه، اون قسمت جامعه احساس میکنه دور زده میشه، پذیرفته نمیشه. آقای همتی به نظر من اولین نکته‌ای که دارن این هست، طبق گفته مقام معظم رهبری که فرمودن مشارکت مردم بالا خواهد بود اگر مشکلات مردم رو بهش فکر بکنیم و براش برنامه داشته باشیم. مهمترین نکتهش اینه آقای همتی که توسعه اقتصادی رو در اولویت برنامه‌های خودش قرار داده، یعنی در گفته‌های خودشون هم که صحبت می‌کنن چندین بار تأکید کردن که میدان و دیپلماسی باید در خدمت توسعه اقتصادی باشه در دولت من. پس شناخت خوبی از مشکلات مردم پیدا کردن و برنامه‌های متناسب با مشکلات مردم رو ارائه کردن. موقعی که این گونه حرکت بکنیم، خب مردم هم ببینن که دیده میشن، به صحنه میان و مشارکت رو بالا میبرن. نکته دیگه‌ای که باز توی در اصل مدیریت ایشون قابل مشاهده است که میتونه به مشارکت حداکثری کمک بکنه، به نظر من اهمیت به جوانان و زنان هست که همیشه در طول دوره مدیریتیشون کارنامه خیلی مناسب و خوبی دارن تو این زمینه و میشه ازش دفاع بکنه. و نکته دیگه‌ای که به نظرم وجود خود آقای همتی در انتخابات مشارکت حداکثری رو بیشتر میکنه و تقویت میکنه این هست که ایشون از یک جناح فکری از مردم آمده که احساس میکنن در این انتخابات حذف شدن. موقعی که ایشون صحبت میکنه خودش رو عنوان میکنه به عنوان 1 در برابر 5، یعنی اگر آقای همتی در انتخابات نبود مطمئنن یک گروهی از جامعه که اتفاقا ناامیدتر از گروه دیگری هستن، دیگر گروهان هستن، کاملا نمایندگی پیدا نمیکردن که تو انتخابات حضور داشته باشن. از این بابت به نظر من آقای همتی یکی از اگر دو تا پایه داشته باشه حضور رای های خاکستری در انتخابات، آقای همتی خواهد بود یکی از پایه هاشون.
خیلی متشکرم. حدوداً 30 ثانیه فرصت هست، اگر نکته ای هست که بفرمایید میتونید فرمایش بکنید.
خواهش میکنم. به نظرم نکته ای که خیلی مهم هست و مردم رو امیدوار میکنه برای شرکت کردن در انتخابات در حمایت از آقای همتی این هست که ایشون یک فرد بسیار نخبه هستند و در حوزه اقتصاد و اون مشکل اصلی که مردم امروز دارن، دارای تحصیلات و سابقه مدیریتی مناسب و مرتبط هست.
خیلی از شما ممنونم آقای پزشکیان. بینندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، ویژه برنامه صدید رو ملاحظه می‌فرمایید و می‌شنوید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه همزمان از رادیو انتخابات هم در حال پخش و دو شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا هم ما رو به صورت تصویری تقدیم شما میکنن. از طریق دستگاه ستاپ باکستون هم میتونید به شبکه سپهر مراجعه بفرمایید و این برنامه رو تصویری ملاحظه بفرمایید. سایت رادیو گفتگو همین برنامه رو تصویری تقدیم شما میکنه. اما اگر امکان دیدن یا شنیدن برنامه رو به این طرقی که عرض کردیم ندارید، از طریق گوشی‌های هوشمندتون و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو شنونده باشید. صدید ویژه برنامه انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری است و ما از نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 4 نامزد دعوت کردیم. در این برنامه درباره بایدها و نبایدهای مشارکت حداکثری در انتخابات از زبان نامزدهاشون برای ما صحبت کنن و در این بخش مشخصا به این سوال پاسخ بدن که آیا بستر مشارکت حداکثری در شرایط فعلی فراهمه و باید چیکار کرد با ارائه برنامه‌ها تا این مشارکت حداکثری شکل بگیره. آقای دکتر رولای زدخا، نماینده محترم آقای دکتر سعید جلیلی، بفرمایید آیا فراهم این بستر یا خیر؟
ببینید، بستر مشارکت همیشه فراهمه در جمهوری اسلامی. واقعا عرصه برای حضور مردم در انتخابات فراهمه، منتها اگر گاهی مشارکت دچار خدشه میشه، علت رو نه در مردم نه در نظام بلکه در عملکرد جناح‌ها و سیاسیون باید جستجو کرد. ببینید، ما میگیم دو قطبی‌های کاذب درست نشه.
بله.
ما میگیم که در فضای انتخابات در واقع مسائل کشور به طور واضح و واقعی دیده بشه. کلمات قشنگ و همیشه خوب دوای درد مردم نیست. اگر ما میگیم حقوق شهروندی، بسیار خوب. آیا شهروند فقط ساکنین تهران و چند کلان شهر هستند در این کشور؟ چرا وقتی در مورد حقوق شهروندی صحبت میشه، حقوق اون زن سوزندوز بلوچ، اون مرد شالیکار مازندرانی، اون کولبر کرد، اون قالیباف ترک و اون نیشکرکار خوزستانی دیده نمیشه؟ چرا اونها رو ما هیچگاه نمیبینیم و در مورد بهبود معیشت اونها حرفی و سخنی و برنامه‌ای نداریم؟ وقتی میخوایم در مورد مسائل واقعی مردم صحبت کنیم، یک مسئله واقعی بانک است و تورم. امروز تورم مردم رو خفه کرده و بانک، به اسم بانک جیب مردم رو زده. بانک‌های خصوصی بیش از 60-70% علت تورمند، خود بانک‌های خصوصی و بی‌انضباطی‌های مالی که دارن انجام میدن در کشور، و 50% مردم هیچ خدمتی از بانک ها نمی گیرن. اما هزینه تورمی که زائیده نقدینگی بانک هاست مستقیم به همه آحاد جامعه تحمیل میشه. مسائل کشور این هاست. یا وقتی دوگانه کاذب درست میشه که چرخ اقتصاد به چرخه یا چرخ هسته‌ای به چرخه، این هم دوگانه کاذب. و اتفاقا تجربه آقای جلیلی در مذاکرات یک تجربه درخشان بود. ایشون توانست حقوق ملت رو اونجا در واقع استیفا کنه. یا وقتی شعار توسعه اقتصادی داده میشه باید دقیق صحبت کنیم. آیا توسعه اقتصادی یعنی توسعه خام فروشی که امروز کشور به شدت